بسم الله الرحمن الرحیم. الهی جز درت در کی شناسم، به جز دام تو ساغر کی شناسم. به اسماء و صفاتت جمله سوگند، به جز روی تو دلبر کی شناسم. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. طور که میدانید در گلشن اندیشه حکیم ملا هادی سبزواری هستیم و از تفسیر و رمزگشایی های حضرت استاد بهره میبریم. اوصای رتعی بخوانم از اسرارالحکم. فرمودند که هر مبتدی حکمت میداند که آدمی از خاک است، مثل هر کائن چهار عنصر است و این فتانت در علوم و صناعات و عقل‌های عملی و نظری و حکمت‌ها و اخبارات ملحوظ است. در همه جا اینها اومده. آنگاه با جان پاک در آمیزد و اعجوبه اسرار شود. جز کل شد چون فرو شد جان به جسم، کس نسازد زین عجایب تر طلسم. خاک و جان پاک با هم یار شد، آدمی اعجوبه اسرار شد. و هر آینه شگفت عجیب و حیرت غریب دست دهد از تدبر در این هیکل.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. خب این هم قطعه خوبی بود که از کتاب اسرارالحکم حکیم سبزواری انتخاب کردید و قرائت فرمودین. عبارت ساده بود ولی مطالب مهمی رو حکیم سبزواری مطرح کرده. خب در کتب آسمانی و ادیان الهی همه آمده است که انسان از خاک است، از خاک آفریده شده و در این حال که از خاک آفریده شده، در وجود آدمی چهار عنصر دخالت داره. این طبق حکمت قدیمه. آقای سبزواری وقتی صحبت میکنه اینجا بر اساس هیئت قدیم و حکمت قدیم صحبت کنه، یعنی فیزیک قدیم به عبارت دیگر. امروز فیزیک جدید حرفای تازه تری داره، علوم دیگه پیش میرن، حرفای تازه تری هست. قدما از دیرباز برای هر موجود در عالم چهار عنصر قائل بودند که هر موجود از چهار عنصر تشکیل میشه: خاک و آب و باد و آتش. این چهار تا عنصر اصلی، آتش و باد، آب و خاک. حالا عنصرها از صد متجاوز، بیش از صد، صد و خورده عنصر قائلن که هر یکی از این عناصر چهارگانه رو به عناصر ریستری رسوندند و روش بحث کردند. ما الان وارد بحث فیزیک نمیشیم. حالا برای مبنا داره آقای حاجی صحبت میکنه، میگه انسان طبق کتب آسمانی هم انسان از خاک آفریده شد و این چهار عنصر هم درش هستند. اما این چهار عنصر خاکی و عنصری، عالم عنصره، عالم عنصری یعنی از این چهار عنصر
مادی هن. خلاصه
مادی هن. این بدن عنصری انسان که از این چهار عنصر تشکیل شده و خاک نقش بنیادی داره، با جان قرین شد. جان یعنی روح.
روح،
جان کلمه فارسیه، روح کلمه عربیه، نفس ناطقه باز کلمه عربیه. اینا الفاظی هستن که حالا باز اونام تفصیل داره که ما وارد اون بحث الان نمیشیم که روح چیه، نه جان چیه، نفس چیه، مراتبش چیه. اینا بحثش دستور فرصت دیگر.
فعضا سویته
و نفخت و فیهم روحی. روح از همین کلمه و نفخت و فیهم روحی آمده که خداوند دمید. و نه ترس و بگو، دمیدن الهی، نفخه الهی، یعنی خدا دمید. این دم الهی در این خاک و در این چهار عنصر که بدنه دمیده شد، یه ترکیبی پیدا شد. این ترکیب از عجایب و اسرار عالم آفرینشه. حاجی میگه اسراره، یعنی اسرارانگیز و عجیبترین ترکیبی که در این عالم ساخته شده. خب این عالم عالم مرکباته، همه چیز مرکب از عناصر. شما در این عالم که بین همه چیز عناصر ترکیب شده، مرکبات فراوان داریم. اما چه ترکیبی در در عالم آفرینش میتوان پیدا کرد که مانند ترکیب انسان که از بدن و روح و از تن و جان ترکیب شده عجیب باشه. عجیبتر از این ترکیب تا کنون دیده نشده و شاید دیده نخواهد شد. یعنی یه تلسمی است وجود انسان، ترکیبی است که عجیبه.
شبیه این ترکیب ها نیست،
هیچ ترکیبی به این ترکیب نمیرسه. حالا مرحوم حاجی سبزواری که حکیمه، در ضمنی که داره مطلب رو بیان میکنه، یه عباراتی میگه که خود اونها هر جملهش معنی داره. میگه جز کل شد. حالا ضمن این که میگه که این عناصر ترکیب شد و انسان به وجود آمد، میگه جز کل شد، یعنی هر یک از این عناصر جزه، تن جزه، شاید جانم بدون تن جز باشه، اما حالا جان و تن که به هم ترکیب شد یک کله. حالا کل یعنی چه؟ یعنی کل عالم هستی. ها شما از من میتونی بپرسید که مگر انسان کل عالم هستیه؟ نه، انسان کل عالم هستی نیست، اما کل عالم هستی را میفهمد. چه کسی و چه موجودی را شما در این جهان میشناسی که کل عالم هستی را بتواند بفهمد؟ آیا موجود را میشناسی؟ کل عالم هستی را از ملک تا ملکوت و از تن تا جان و از جان تا تن، از روح به بدن و از بدن به روح، از علیا از الوی به سفلی و از سفلی به الوی بشناسد. این فقط انسان. این اعتبار کلمه کل که به کار میبره به این اعتبار میبره، ولی انسان هم ترکیب است نفس و بدن، جان و تن. اما وقتی میگه کل، یعنی همه عالم رو انسان میشناسد. خب حالا چی میخوایم نتیجه بگیریم؟ اجازه بدین تفسیر کنیم. این موجود شگفت‌انگیز که حاجی به عنوان کلمه تلسم رو به کار برده، یعنی خیلی بغرنج و پیچیده،
کس نساز از این عجایب تر تلسم.
تلسم یعنی از این تلسم، از این عجیب تر کسی هم نساز، یعنی هیچ موجودی شگفت‌انگیزتر انسان در عالم هستی وجود نداره. فرشته اینقدر شگفت‌انگیز نیست، خاک و باد و آب و حیوانات اینقدر عجیب نیستند، جمادات، نباتات، حیوانات ما میشناسیم، اینقدر عجیب نیستن. اما انسان عجیبه. چه جوری میشه انسان شناخت؟ شناختن انسان مستلزم اینه که ملک و ملکوت رو بشناسی. اگه عالم ملک رو بشناسی، تمام عالم طبیعت رو اگر بشناسی ولی ملکوت رو نشناسی، نمیتونی بگی من انسان شناستم. تمام طبیعت رو بشناسی، تمام عالم فیزیک رو بشناسی، اون چیزی که به فیزیک مربوطه بشناسی، تا زیر ذره، تا هر کجا، تا ذره بوزون که حالا میگن ذره هیگ، همه اینا رو اگه بشناسی انسان رو هنوز نشناسی، نشناختی. چون انسان فقط فیزیک نی، متافیزیک هم هست. حتی ملائکه که اهل متافیزیکن، اونا متافیزیک رو و عالم روح رو بشناسن، اگر عالم طبیعت رو نشناسن انسان رو نشناختن. به همین جهت هم که خیلی خوب نشناختن. پس انسان، برای شناختن انسان لازم است که همه عالم ملکوت و همه متافیزیک رو بشناسی و هم عالم فیزیک. فیزیک و متافیزیک، ملک و ملکوت.
حالا یه سوال مهم پیش میاد استاد. جسم انسان خب 100% مادیه.
بله.
جان انسان یا روح انسان غیر مادیه.
بله.
طبق علم جدید، یعنی فیزیک شیمی، دو چیز زمانی با هم ترکیب میشن که یه مناسبتی بینشون باشه. این مناسبت بین جسم و جان آدمی چیه؟
بسیار سوال مهمی رو طرح فرمودین، خیلی هم یکی از مهمترین سوالات همین.
بکنم همیشه... که دنبالش
بله بله, بله 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 همیشه ترکیب مرکب از چیزهایی ساخته میشه که مناسبت با هم داشته باشن، از چیزی غیر مناسب که ترکیب درست نمیشه. بله کاملا درسته. و همین جهت که میگه عجایب تر تلسم، یعنی این ترکیب عجیبی است، یعنی هیچ آفریننده ای چنین ترکیبی نساخته که بتواند فیزیک رو به متافیزیک و ملک رو به ملکوت و غیب رو با شهادت ارتباط بده. این ترکیب وقتی فهمش میسر میشه که به هستی و وحدت هستی و سنخیت هستی باور داشته باشه. خب توجه بفرمایید، این هستی شناسی میخواد. اگر کسی هستی شناسی نداشته باشد، از پاسخ به این پرسش ناتوان خواهد بود. هستی یک حقیقته. در هستی چیزی وجود ندارد که با هستی سنخیت نداشته باشد. فرای هستی چیزی شما نداری، ضد هستی نیستی. البته نیستی با هستی مناسبت نداره، نه، به هم جهت نیستی و هستی ترکیب نمیشن. شما نمیتونی از وجود و عدم چیزی بسازی، ترکیب نمیشن. هستی سنخیت داره، ملک با ملکوت در این حال در هستی سنخیت دارن. تن و جان دو چیزن، در هستی سنخیت دارن و این قدرت مطلقه و بی پایان حق تبارک و تعالی که هستی را آفریده و همه مخلوق کلمه کنن، کن فیکون، کنی از سخنه. تازه خود کن خب از کاف و نون ترکیب شده. این سخن خداوند از کاف و نون نمیتونیم بگیم ترکیب شده، یه سخنه. تو خود سخن خداوند هم واحده، همطور که خود خداوند واحده سخنش هم واحده، هستی واحده. و این ترکیب ما اینجا اسمش بزنیم از نظر فنی، اگه بخوایم اصطلاح فلسفی به کار ببریم، این ترکیب ترکیب رتبیه. یعنی بدن و روح، جان و تن و ملک و ملکوت دو مرتبه هستند. این یکی. حالا مطلبی که اینجا باید تذکر بدیم و کسانی که غرق عالم طبیعتند و به مافوق طبیعت یا توجه ندارند یا از روی عناد نمیخواهند که توجه کنند، باید بدانند. اگر انسانو بشناسند حل میشه براشون. ببین انسان همینطور که شما فرمود دارای بدن، تمام خواص عنصری و مادی در بدن انسان هست، هیچی کم نداره. آنچه در عالم طبیعت هست در طبیعت بدن انسان وجود داره. اما انسان دارای اندیشه است، فکر داره، دارای وجدانه، دارای محبته، دارای عداوته. البته هم محبت داره هم عداوت، عداوت هم در انسان هست، دوستی و دشمنی هر دو در انسان هست. انسان هرچه پرهیزگار باشه، هرچه پاک و پرهیزکار و محبت داشته باشه، یه خصلت درش هست که میتونه که شرارت هم ایجاد کنه. نمیشه بگه نمیتونه و الا فرشته، این توانایی هم داره. این هم یه ترکیب عجیبی است، از خیر محض و شر محض، هم خوبی داره هم بدی. هرچه پرهیزگار باشه میتواند که شرارت کنه، یا نمیتواند؟
میتونه
اما نمیکنه. میتواند خب نمیخواد کنه، بارکلا. حالا این ترکیب، سوال شما میتونی بپرسی که چگونه اندیشه که مجرد است، در اندیشه خواص مادی نیست، در اندیشه خاصیت ماده نداره، خاصیت طبیعت نیست. ببینم مثال ساده، اینجا باید ساده صحبت کنیم برای مستمعین خودمون، چون همه جور مستمعی داریم. ببینم شما مربع رو درک میکنی، این میز الان شکل دایره است، درسته؟ این میز الان دایره است. شکل این میز در جهان خارج دایره است دیگه؟
بله.
بسیار. شما دایره رو درک میکنی، درک انسان مدوره یا انسان مدور رو درک میکنه؟
انسان مدور رو درک
میکنه. ما مدور رو، دایره رو درک میکنیم، مدور رو درک میکنیم، یا درک ما مدور است؟
ما درک رو، دایره رو مدور درک میکنیم.
درک ما مدور است؟
آها.
درک مدور نیست.
بله.
اما دایره را درک میکنه.
مدور.
ما زوزنقه را درک میکنیم. درک ما زوزنقه
نیست.
درک ما زوزنقه نیست. توجه کنید تا چه عرض میکنم. اینا نکته است و اینا در این سادهی پیچیده است. پس ما همه اشکال هندسی را درک میکنیم، همه آثار طبیعت رو درک میکنیم، هر آنچه در طبیعت هست یا درک میکنیم یا میتوانیم که درک کنیم. اگرم تا حالا درک نکردیم، میتوانیم، توانشو داریم که در آینده درک کنیم.
آفره.
به اسرار طبیعت راه پیدا میکنیم. اما ما که درک کننده ایم، خود طبیعتیم، طبیعت خود را درک میکند؟ یا چیزی ما فوق طبیعت، طبیعت
فوق طبیعتیم،
ما فوق طبیعتیم که طبیعت را درک میکنیم. اصلا اندیشه از درون طبیعت در می آید؟
نه، فوق طبیعت.
تمام شد. دارم طبیعت اندیشه می سازد یا مظهر اندیشه است؟
مظهر اندیشه.
تمام اشتباه دنیای دیروز و امروز در همینه. اینا فکر میکنن که اندیشه و فکر از درون طبیعت در میاد. بله اندیشه در طبیعت کار میکنه اما از طبیعت در نمیاد. ببین یه مثال دیگه بزنم، یه قد با تکثیر مثال شاید بتونیم مسئله رو روشن کنیم. من و شما در زمانیم یا در زمان نیستیم؟
هستیم.
نمیتونیم از زمان بپریم بیرون. نه. در مکان هم هستیم. آیا مکان ما را میآفریند؟
نه.
آیا زمان میتواند ما را بیافریند؟
نه خیلی.
ولی ما در زمان هستیم. در زمان بودن غیر از اینکه زبان ما را زاییده است، زمان خود زاییده شده است. زمان ما را نمی زاید ولی ما در زمانیم. مکان ما را نمی آفریند ولی ما در مکانیم. طبیعت اندیشه نمی آفریند اما اندیشه در طبیعت فعال است. یه وقت ظاهر و مظهر داریم، یه وقت خالق و مخلوق. اینه باید توجه کرد. ما نباید انتظار داشته باشیم از طبیعت بی جان جان درآید، اما جان در طبیعت فعال است. ما در تاریخیم اما تاریخ ما را نمیزاید. ما فکر کنیم مولود تاریخیم. ببینم ما مولود تاریخیم یا تاریخ مولود ماست؟
تاریخ مولود بشره.
بله. اگر بشر نبود و عقل بشر نبود،
نه تاریخ،
چه کسی تاریخ میفهمید؟
هیچ کس.
در این حال ما بدون تاریخ نمیتونیم زندگی
کنیم. در تاریخ
چی دارم میگم؟ ما در بدون تاریخ نمیتونیم حرف، در تاریخ سخن میگوییم اما تاریخ ما را نمیزاید. ما به تاریخ معنی میدهیم. توجه کن، ما معنی تاریخ را کشف میکنیم یا تاریخ ما را کشف میکند؟
ما تاریخ را.
یکی از اسراری که خواجه اینجا میگه طلسم عالمه، من جو به شما میگم این خودش راز تاریخه. مورخین عالم بدانند، مورخین عالم بدانند، انسان هم در تاریخ است هم تاریخ میسازد. توجه کن، من هم سازنده تاریخم هم ساخته شده تاریخ. تناقض میگم یا نه؟
نه.
من هم در تاریخ ساخته میشوم
هم تاریخ را میسازم.
هم تاریخ را میسازم. ببینم فاعل میتونه مفعول باشه، خالق میتونه مخلوق باشه؟
نه.
هم سازنده هم ساخته شده؟
این عجایب دیگه.
این تلسمی که حاجی میگه اینه. شما هم سازنده هم ساخته شده؟
وجود اسرار همینه.
آه. خالق و مخلوق، سازنده و ساخته شده، یکی نی، دوتا عنوانه. سازنده سازنده است، ساخته شده ساخته شده است. اما انسان هم سازنده تاریخ است و هم ساخته شده تاریخ. اگر زمان نبود ما در تاریخ نبودیم و ما تاریخی نبودیم اصلا.
استاد همین نسبت را میتونیم بین همین جان و بدن هم مطرح.
همین نسبت ها. همین نسبت بین جان و بدن.
جناب مولوی فکر کنم خیلی کمک کنه به این نکته.
من اینکه تکثیر مثال میکنم برای اینکه مطلب بیشتر روشن بشه.
مثالشون هم قشنگ.
همین نسبتی که انسان با تاریخ داره و تاریخ با انسان داره، جان و بدن داره. جان با بدن و بدن با جان. به هر صورت طبیعت نمیتواند روح و جان بیافریند، ولی جان و تن، جان و روح آدمی نیز بدون طبیعت فعال نیست.
آفره.
پس بهترین تعبیره که بگیم ظاهر و مظهر، یعنی طبیعت بستر فعالیت جان آدمی است، زمان بستر فعالیت آدمی است، که در این فعالیتی که انسان در بستر زمان انجام میدهد تاریخ ایجاد میشود. ببین ما در شت زمان
شناوریم.
صد آفرین بر شما، لغت خوبی گفت. ما در شت زمان شناوریم. عالم در شت زمان جریان دارد ولی مولود نیستیم. تاریخ را میسازیم و ساخته تاریخیم. جان بدون بدن
بدن
فعال نیست. بدن بدون جان مرده است. اما جان و بدن در هم می آمیزند، نفس و بدن ترکیب می شوند، جز کل می شود به قول حاجی. و از این تلسمی شگفت‌انگیزتر در عالم هستی نیست. حالا این ترکیب انسانی که از جان و تن ترکیب شده شگفت‌انگیز هست یا نه؟
بله.
چه موجودی از این ترکیب شگفت‌انگیز در مرکبات عالم، چه در ترکیبات شیمیایی، چه در ترکیبات مصنوعی و تکنیکی، شگفت‌انگیزتر از ترکیب جان و تن چه ترکیبی شما پیدا میکنید؟ اگر پیدا کردی به من بگو.
جناب مولوی میفرماید که زیر و بالا پیش و پس وصف تن است، بی جهت اون جان پاک روشن است.
بی جهت اون جان پاک روشن است.
صاحب دل آینه شش رو بود، پس خدا ناظر در او هر سو بود. این شش رو شدن چه معنی داره صاحب؟ بی جان
این چهار جهت، این شش جهت، جهات سته. شش جهت داریم دیگه. بهش میگن جهات سته: بالا، پایین، چپ، راست. البته جهات اربع: بالا و پایین و چپ و راست.
من شش شور کردیم،
شش گوشم داریم. این همه صفات تنه، همه صفات تنه. بعد اونجا که بعد هست، این جهات هست. تن بعد داره و هرچی که بعد داره دارای این جهاته، جهات سته، جهات اربعه، اینا هست. اما روان آدمی، اول از شما پرسیدم، روان آدمی مربع یا زوزنقه است؟ مستطیله. بدن یه شکل هندسی داره،
بی جهته.
هر جسمی یه شکل، ببینم جسمی بدون شکل هندسی داری شما در عالم؟
نه.
هر جسمی، هر جرمی یه شکل هندسی داره. اما روان آدمی، نفس ناطقه چه شکلی داره؟ اول سخن خدمت شما عرض کردم،
بی جهته.
ما دایره را درک میکنیم، اما درک ما دایره نیست. روان جهت نداره، بی جهت.
از روان ما احاطه بر جسم.
همینطوره. بدن در جهات سته و جهات اربعه و اینا هست، اما روان بر همه این جهات احاطه داره. و خودش بی جهته. بی جهته یعنی چه؟ نترسو بگو یه جمله به شما میگم. در ناکجا آباده. ناکجا آباد شنیدی؟ ما در کجا، شما در کجا نشستی اونجا؟ از هر کسی میپرسی در کجایی؟ میتونی بپرسی در کجایی یا نمیپرسی؟
بله، بله.
هر موجودی در یه جایی هست.
آره.
کجا آباده؟ اصلا موجود جرمانی همیشه در یه کجاست؟ کجا آباده؟ ناکجا آباد کجاست؟
جان، اونجا که جانه.
آه، کجا آباد داریم و ناکجا آباد.
کجا آباد؟
کجا آباد یه جاییست، یه جاییست از کره زمین، کهکشان، هر کجا، یه جایی، یه محلی، یه فضایی. اما ناکجا آباد کجاست؟
آها.
ناکجا آباد بی جاست یا همه جاست؟
بیجاست.
اینه من معنی کنم، بیجایی که همه جاست.
بیجا که باشه همه جاست.
آفرین بر شما. ناکجا آباد یعنی بیجای مکانی
که همه جا هست،
بیجاست، اما بیجایی که همه جاست.
بیجهتی که همه جهت ها رو،
بیجهتی که محیط بر همه جهات هست، ناکجایی که بر همه کجاها محیط هست. پس ما همواره باید از کجا به ناکجا برویم. از کجا آباد تن به ناکجا آباد روح. بله،
احسن.
گفت که یک عالم حصولی که در مدرسه درس خونده بود، که همه ما در مدرسه درس میخونیم دیگه، علم حصولی داریم. بله، از یه عالم حضوری، از یه حضور پرسید کجا میری؟ گفت من به ناکجا آباد.
الان همین بحثه.
عالم حصولی باید به عالم حضور بره، که عالم حضور ناکجا آباد.
استاد، شما اشاره فرمودید که رفتن به عالم حضور همون ناکجا آباده، که ایشون هم اشاره میکنه، از کلام شیخ الرئیس هم استفاده میکنه. شیخ در شفا و اشارات و غیر او گفتن که انسان غفلت از خود ندارد در همه حال، چه علم حضوری به خود دارد، اگرچه در حال نوم و سکر باشد. این نکته مهمه.
با این که نخونده بود برای من به ذهن ما آمد.
آره.
همین که من گفتم حاجی قبلا میفرماید،
چه در هر حال خواب و بیدار از او پرسش شود، در علم حضوری خود حضور دارد.
آمینه.
هم ناکجا آباد،
ناکجا آباد همون عالم حضوره. بله.
نکته قشنگی داشت.
خیلی قشنگه.
چقدر
و مادامی که با عالم حضور کسی تنبه نداشته باشه، اصلا مسئله معرفت گشوده نمیشه. قفل معرفت گشوده نمیشه.
آفرین.
کلید گشوده شدن قفل معرفت، اپیستمولوژی، جهان حضوره. اگر کسی از جهان حضور غافل باشه، مسئله معرفت حل نمیشه براش. بله، باید از کجا آباد به ناکجا آباد بره. یا باید بگیم از کجا ناآباد. اگر ناکجا آباد داریم، کجا رو بگیم؟ هنوز آباد نیست. کجا هنوز آباد نیست؟ ناکجا آباد اونجا آباده.
آها.
که جهت نداره، قید نداره دیگه. رهایی مطلق، آزادی مطلق. عالم حضور جهت نداره، قید نداره، محدوده نداره. لا یتناهی سیرن در سیر عالم حضوره و انسان به این عالم راه داره. چه تلسمی، چه ترکیبی، چه موجودی از این شگفت‌انگیز در این که حاجی میگه که بی خود اینا حکیمن دارن حرف میزنن، بی خودی که حرف نمیزنن که. اینه که فیزیکدان های ما یقدر توجه کنند، ما طرفدار علم فیزیکیم، خیلی خوبه
آفره.
اما بدون متافیزیک شما لب از رو لب نمیتونی برداری، نمیتونی لب از رو لب برداری. اگر متافیزیک نباشه فیزیک معنی پیدا نمیکنه. ببینم یه سوال میخوام از شما بکنم، فیزیک معنی داره یا نه؟
چرا نداره؟
چرا نداره؟ معنی فیزیک فیزیکه یا معنی فیزیک فیزیک نیست؟
خب معنی فیزیک رو از جای دیگه میاد.
نه گوش بده سوال من چی؟ معنی فیزیک خودش فیزیکه یا معنی فیزیکه؟
نه اون که فیزیک نمیتونه باشه.
خب فیزیکدان چی میخواد بگه؟
آها
اگه منکر معنی باشه که فیزیکش بی معنیه.
احسنت.
اگه معنی برای فیزیک قاله، معنی فیزیک نیست. معنی چه جوری میتونه بیاره تو محاسبات فیزیک؟
اونو باید تو متافیزیک بیاره.
تمام شد.
قشنگ. نه فلک راست مسلم، نه ملک را حاصل، اون چه که سر سویدای بنی آدم،
اون چه در سر سویدای بنی آدم از اوست.
اون همون ناکجا آباده.
عالم حضورم عالم حق تبارک و تعالی. ببینم خدا علمش حصولیه حضوریه؟ علم خدا حصولیه یا حضوریه؟
حضوریه.
علم خدا اکتسابیه یا ذاتیه؟
نه ذاتیه.
خدا چیزی که نمیدونسته میدونه؟
نخه.
خدا علمش با مفاهیمه؟
نخه.
با کلیات خیال وهم صورت عقلیه؟
نه.
علم خدا چه علمیه؟
علم خدا
نه ترس و با شجاعت بگو حضور.
حضور بله.
نه. علم خداوند حضوره. ببینم اگر حضور نبود علم چه علم؟ اصلا شما هم مفاهیم ما اگر حضور نبود همه حصول معنی پیدا میکرد؟
نه.
حصول وقتی که حضوره که معلوم نزد شما حضور پیدا کنه.
آفره.
اگر معلوم در نزد عالم حضور پیدا نمیکرد حصول پیدا میشد؟
نه.
بدون حضور حصول معنی داره؟
نخیر.
پس نترس و بگو اصل حضوره، همون ناکجا آبا.
گر گشاد از روزی دل از صفا، میوسد بی واسطه نور خدا.
همینه.
این همون نور حضوره که ما را معنی میده،
باید مرتب دنبالش رفت.
حالا اینجا که فرمودیم پس اون چیزی که جسم را به جان متصل میکنه اون احاطه جان است و جانم چیزی جز حضور جانان نیست.
احاطه جان جسم را جانانه میکنه.
آفره.
جان به جسم جانانگی میده.
جانانگی. احسن.
و فعالیت جان جانانگی ایجاد میکنه.
و فلاسفه غرب چطور خدا را؟
خب ببین آخه فلاسفه غرب هم مختلفن، متعله هم توشون
هست. میدونم هم متعله هاشون میخوام از
خب اونا هم حرفای خوب دارن، فیلسوفان متعله غربی هم حرفای خوب دارن، منتاش خب این جنگ ماتریالیز یا پوزیتیویز و الهی فیزیک و متافیزیک.
مثل هایدگر خدا رو یه حیث التفاتی گرفته.
خب اون اسم نبرده از خدا.
میدونم
شاید دلیل، ولی شاید اگر چنون
دازن.
یعنی قابل تفسیر به الهی، فلسفهش میشه الهی تفسیر کرد، قابل تفسیر هست.
ها.
حالا خودش شاید تعمدی داشته، یه جا البته اسم خدا رو برده یک بار، اما سعی میکنه که اسم نبره. حالا اون بحث فلسفه های دیگر از بحث ما خارجه. ببینید میخوام بگم در این ارتباط تن و جان یه چیز دیگه هم مطرح میشه آقای لایگان. وقتی شما از ارتباط جان و تن صحبت میکنی، ارتباط وحدت و کسرت هم پیدا میشه.
ظاهر و باطن،
ظاهر و باطن، وحدت کسب. ببین ما الان چند تا لغت هست، اجازه به این چند تا لغت رو که اصلا روزمره است ما باش زندگی میکنیم.
بله.
لغت تنازع یا نزاع، تنازع یا نزاع، اختلاف یا تخالف.
تخالف.
اختلاف با هم دیگه آدم ها دارن، تخالف دارن، نزاع دارن، تنازع دارن. یه واژه دیگه هم هست که در قرآن کریم آمده، تنافس، منافست.
یتنافس المتفنافسون
و فی ذلک یتنافس
المتخاتمون و فی ذلک فلیتنافس المتفنافسون.
غالبا از تنافس هم تنازع میفهمن. تنافس یعنی یه نوع مسابقه. اجازه بده من این سه لغت معنی کنم برای شما.
خیلی خوبه.
یه تنازع داریم، نزاع دیگه، نزاع دارن دو دشمن با هم نزاع میکنن. آره با هم دو لشکر با هم میجنگن، این تنازعه، تنازع بقا. تنازع اصلا عالم، عالم تنازع بقا میگن. هست یه اختلاف، اون تنازع هم از اختلاف پیدا میشه، با هم اختلاف. تنازع جنگ رو رویارویه. تخالف اختلاف ممکنه به جنگ نکشه ولی باز اختلاف هست. هر اختلافی جنگ نیست، ولی هر جنگی اختلاف است، هر جنگ و تنازع اختلاف است، ولی هر اختلافی ممکنه به جنگ نکشه. در تنازع که نزاع و در تخالف که اختلاف، موافقت نیست، رویارویه، هیچ مخالفی مخالفو نمیپذیره. به عبارت دیگر پیشگیریه. اون که دو گروه که با هم جنگ میکنن، اون میخواد به چیزی برسه و نگذره اون دیگری برسه، اون دیگه میخواد به چیزی برسه و نگذره این برسه. در اختلاف هم همینطوره، اون یکی چیزی را میخواهد که دلش نمیخواد اون دیگری داشته باشه، و اون دیگری چیزی را میخواهد که دلش بخواد این اونو نداشته باشه. این اختلاف، تنازع و اختلاف. اما تنافس چه؟ منافست. تنافس که این دشه قرآنی در این کلمه چقدر زیباست. تنافس هم یه نوع رقابته. اما میدونی رقابت سر چیزی؟ دو نفری که خوبی رو بخواند، اما هر کسی میخواد زودتر برسه، خوبوش بده. دو نفری که خیر رو میخواند، خوبی رو، مسابقه. اما هر کسی میخواد زودتر به او برسه، اینا چکار میکنن با هم؟ مسابقه دوه دیگه. اون من نمیکنه دیگره، ولی هر کسی میخواد به خیر زودتر، به خوبی. یه خوبی مطلقی هست، یه خوبی بزرگی، کم هم نمیاد اون خوبی، اما هر کسی میخواد خودشو زودتر به اون خوبی برسونه. این دوتا هم با هم یه تنافسی دارن. اما این بده یا خوبه؟
خیلی خوبه.
خیلی خوبه، مسابقه است. اون میخواد زودتر به خوبی برسه، اما من هم از این نمیکنه، اینم میخواد زودتر برسه. اگه هر دوشون بدون چه اشکال داره؟ برسن دیگه،
برسن بگیرن،
برسن بگیرن دیگه. و فی ذلک فلیتنافسل
مؤمس و فی ذلک فلیتنافسل
متنافسون. پس متنافس و تنافس با تنازع و اختلاف فرق داره. اینجا خوبه، تنافس خوبه، سعی کنین هر چه زودتر به خوبی برسین. خوبی هم مطلقه، کم نمیاد. مسابقه در پیشگیری از یکدیگر به سوی خیری چه عیبی داره؟ که همه برای رسیدن به خیر مطلق و خوب مطلق پیشگیری کنن، عیب داره؟
نه،
تنافس عیب نداره. اما تنازع عیب داره. تنازع میخوای مانع دیگری بشی، اختلاف میخوای مانع دیگری.
نکته قشنگی رو مطرح فرمودی. در همین آیه ختامه مسک رو اگر معنی کنیم، مفسری میگوین که شرابی است که از ترکیب اون فقط خدا خبر داره.
ختامه مسک.
آره.
و فی ذلک فلیتنافسل.
پس برای خدا رقابت کردن و حریف یکی
پیشگیری گرفتن، پیش سبقت گرفتن چه عیبی داره؟
آره.
سبقت گرفتن برای خیر مطلق.
مشتاق الی قرب که فی المشتاقین،
قرب مش قرب حق تعالی که کم نمیاد، که خیر معنوی، خیر الهی که کم بود توش نی.
بله.
حالا پیشی گرفتن به سوی خیر مطلق چه عیبی داره؟
پیش خیلی خوبه.
ختام و مسک، این پایان مسکه. مسک یعنی مشکه، معطره، خوشبوست، زیباست. به سوی زیبایی همه بروند، چه اشکال داره؟ پیشی بگیرن بر یک دیگر. اما در اونجایی که مسک نیست آخرش و کمبود هست، اونجا که کمبود هست پیشی گرفتن مشکله. اونجا که کمبود هست، اون که جلوتر میره و تصاحب میکنه، برای دیگر چی باقی نمیذاره؟ توجه نکردی؟
چرا؟
اگه یه چیزی محدودی یه جایی باشه، یه خوبی محدودی، حالا همه میخوان برای اون پیدا کنن، اونی که اول میره میرسه، برای دیگران چیزی باقی نمیذاره.
نه.
اونجا تنازع پیدا میشه.
ولی در خیر مطلق،
اما در خیر مطلق اگر تو زودتر برسی مانع دیگران میشی. ببینی آیه چه جور معنی
میکنه؟ همه به سوی خدا بریم، مثلا تنازعی نیست.
تنازعی نیست، هر چی همه برند،
همه برند.
خب هر چی بری بازم هست. اما وقتی چیزی محدود باشه،
آره،
در این عالم همه محدوده، اون که اول میره تصاحب میکنه، دیگران محروم میشن دیگه.
محروم میشن، تنازع پیش میاد.
تنازع پیش میاد، اختلاف پیش میاد، جنگ پیش میاد، هزار گرفتاری. و این انسان چنین موجودی است که از این تنازع و از این اختلاف و از این تنافس ترکیب شده.
جه.
ای کاش ما بتوانیم به این ختام و مسک برسیم، یعنی عاقبتی که غیر متناهی است. اون ناکجا، اون حضور مطلق. اگر اون حضور مطلق را ادراک کنیم، اون وقت این تنافس و این مسابقه خیلی مسابقه زیبایی است. همه سبقت، فاستبقوا الخیرات. قرآن هم داره همین میگه، میگه مسابقه بدین.
آره، فسابقوا،
فسابقوا
الخیرات.
این سابقه و مسابقه اینجا عیب نداره. یعنی پیشی بگیرید بر هم، هر چه هر که پیشی بگیرد، ولی کم نمیاد. چون به سکوبه کجا میرن؟ به سوی خیر مطلق،
با همه متحد میشن.
اما در دنیا مسابقه گرفتن
به سوی وحدت میرن.
آره، اینجا به سوی کسرت. در دنیا مسابقه گذاشتن، در پول به دست آوردن، تو پول بیشتر به دست بیاری اون یکی کمتر، یعنی باید به ضرر رو کار کنی تا به نفع تو هم تمام بشه، نه؟ باید کلا سر رو بذاری که تو پول پیدا کنی. این نه، این خوب نی. اما علل خیرات مطلق همه مسابقه بدن، چقدر هم زیباست.
در مسابقه خیرات جانها با هم متحد میشن،
متحد میشن.
در مسابقه کسرات هم از هم جدا
میشن، از هم جدا میشن. این تفرقه ایجاد میکنه، اون وحدت.
جان گرگان و سگان
از هم جداست، متحد جانها شیران خدا. این به سوی وحدت رفتن است. آها. او به سوی کسرت و تفرقه رفتن است. حالا به سوی وحدت برویم یا به سوی تفرقه؟
به سوی وحدت.
به سوی حضور برویم یا به سوی حصول؟
پس اگه ما برای خدا باشیم اختلاف نمی‌کنیم.
نه 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 نه،
متاسفانه.
به سوی کجاها برویم؟ به سوی ناکجا آباد.
ناکجاها، تعین‌ها رو هم از بین می‌بریم.
تعین‌ها رو باید از بین برد و به سوی بی‌تعینی به پیشرفت و سبقت گرفت. این خلاصه کلام حاجی در این فقره
به یه معنی اشاره میکنه که انسان هر شو به باطنش بره همدیگر رو بهتر پیدا میکنه.
دقیقاً.
هر شو به ظاهر پیش برن، خاصیت اجتماعی و مزاجی پیدا بکنن، تفرقه اونها بیشتر میشود. آره
آقای لارجی، ببین این فرمایش، این کلمات
امتزاج و
این کتاب فارسیه. ای کاش این کتاب رو میخوندن مردم. این کتاب حاجی به فارسی نوشته. ببین عرض کنم که در عالم طبیعت هم طور کرد کم بس طبیعته، همه چیز فرمول شد. امروز هم برای همه چیز فرمول دارن، ندارن؟ امروز هم برای همه چیز فرمول تعیین میکنن. گاهی این روزا من میشنوم که برای روان و جان آدمی هم خوند فرمول تعیین کنن. ببینم برای جان آدمی چه فرمولی چه کسی میتونه تعیین کنه؟ روح آدمی فرمول داره؟
نه.
میشه براش یه فرمولی درست کرد؟
نه.
میشه روان آدمی که غیر متناهی سیر داره در یه فرمول خلاصش کرد؟
متاسفانه علم روانشناسی این ادعا رو داره.
حالا امروز درش میخواد برای همه چیز که فرمول درست کردن،
برای روانم دارم،
برای روانم یه فرمول درست کنن. حالا یه سوال دیگه من ازتون میکنم، علم روان آدمی در فرمول خلاصه و محبوس و محدود میشود یا فرمول میسازد؟
فرمول میسازد.
سازنده فرمول خود در فرمول خود محبوس می شود؟
نه خیر، نمیتونه بشه.
روان آدمی فرمول می سازد یا در فرمول محبوس می شود؟
فرمول می سازد.
بدانند کسانی که روح را میخوان فرمولش کنند،
فرموله نمیشه.
مستمعین ما توجه بکنند که روح را نمیشه براش فرمول ساخت. و این فرمول سازان امروز هم دست از این فرمول سازشون بردارند. در طبیعت هر چه میتونن فرمول بسازند. رحم الله والدهم. میشه در طبیعت طبیعت فرموله کرد، میشه فرمول ساخت. در عالم معنی فرمول وجود نداره و جای فرمول نیست. عالم معنی، ساحت عالم معنی غیر متناهی است. گسترش عالم معنی در فرمول محبوس و خلاصه نمیشود. فرمول سازی برای روان نکنند. همین خواستم اینجا تذکر بدم.
همین هم میگه اگه عارف ربانی بشی، عالم ربانی شوید، از همه تعینات و جنسیات و کیفیات همه اینا فارغ میشه،
تمام شد،
عالم ربانی میشه و از تنازع و دستگی ها رهایی پیدا خواهی کرد. همون وحدتی که حضرت علی فرمود.
در عالم شکل گرفتار شدی،
زاهد و عابد و صوفی همه طفلان رهند،
مرد اگر هست
به جز عالم ربانی نیست. سعدی هم قشنگ گفته،
خیلی خوب گفته،
کونو ربانیین لله. چیکار کنیم استاد عالم ربانی بشیم؟
همین به عالم حضور انشاءالله دعا کنیم که به عالم حضور بریم. از حضور رها بشیم به حضور برسیم.
بله بله. خیلی نکته قشنگی رو اشاره فرمودید. خاک کجا و رب الارباب کجا؟
خاک را با عالم پاک چه نسبت؟
خاک را با عالم پاک چه نسبت؟ بله. و این لطیفه مجرده از آغاز جسم تا پایان این در انسان متجلی.
آمین. لطیفه مجرده روانه، روحه.
خیلی نکته قشنگی ها.
نفس ناطقه است، لطیفه است. چرا؟ چون از سنخ طبیعت نیست، از سنخ جسم نیست، بود نداره، لطیفه. ببین لطیف از اسماء خداونده. خداوند لطیف است یا نه؟ یا لطیف.
بله.
در فقرات
عبادت سبحانه که یا لطیف و تعالیت یا شریف.
لطیف یعنی چه؟ یعنی جرم نداره.
اجر نام نانا
لطیف یعنی جرم نداره، یعنی بود نداره، یعنی جهت نداره، یعنی حضور محضه. لطیف یعنی این.
صد حافظم چی مولوی هم زیبا میگه، در وجود آدمی روح و روان میرسد از غیب چون آب روان.
چون آب روان
دائما از غیب نو نو میرسد، از جهان تن برون شو میرسد.
برون شو میرسد، بله.
این روندگی چطور پس یه اوصاف ثابتی رو انسان به اون تشخص لحاظ میکنه؟
ببین این ثابت به معنی تغییر فیزیکی نداره.
آها.
ولی خود عالم حضور یک نواخ نی.
آفرین.
در غیر متناهی شما تعین یک نواخ نمیبینی. اونجا اصلا ثبات و حرکت یه چیز میشه.
آفرین.
اون تعارض برداشته میشه. در عین نو بودن ثابته و در عین ثابت بودن تازه است. خیلی عالم عجیبی است انشاءالله. و این عالم عالم انسانی که انسان میتونه به این عالم برسه. هیچ موجودی از رسیدن به این عالم در رسیدن به عالم توانایی نداره.
آفرین. و سیر این لطیفه مجرد است که عشق را خلق میکنه. چقدر جالبه.
عشق را خلق میکنه. توجه کن داره چی میگه. این عشاق که خیلی طرفداری از عشق کنه و ضد معرفتن بدانه. یعنی اون لطیفه روان عشق را می آفریند.
چقدر زیباست.
ما از عشق می عشق از ماست.
ما که عشق از ماست.
عشق از ماست.
عشق از ما تولید می شود.
تمام شد. ما نبودیم عشق کجا بود؟
آره دیگه.
ببینم انسان در این عالم نبود عشق معنی پیدا می کرد؟
نخی نخی.
غریزه بود. منهای انسان در این عالم هستی عشق چه معنی می داد؟
اشتایده این لطیفه مجرده هم هرچی مجردتر عاشقتر. انشاءالله خداوند نصیب کن. خیلی استفاده کردیم استاد، هم متن زیبایی بود و هم حضرت عالی به زیبایی ما رو به فیض رسوندید.
سلامت.
دست از مس وجود چو مردان ره بشوی، تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی. خواب و خورد ز مرتبه خیش دور کرد، اونگه رسی به خود که بی خواب و خور شوی. تا دیدار دیگر به اتفاق حضرت استاد، با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.